بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران و سلام و درود به همکارانم در پخش رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و برای همکارم
درود بر شما. من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
با افتخار خبرهای این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم می‌کنیم به شما.
مشتریان خوش حساب مسکن مهر وام میگیرن. مدیر امور اعتبارات بانک عامل بخش مسکن میگه مشتریان خوش حساب مسکن مهر میتونن برای تعمیرات و نوسازی 40 میلیون تومان تسهیلات با سود 18% بگیرن. آقای علمداری همچنین درباره افزایش تسهیلات به انبوه سازان هم گفته انبوه سازان حرفه‌ای که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنن در شهر تهران 250 میلیون تومان، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 220 میلیون تومان و سایر شهرها 170 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات می‌گیرن. وی اضافه کرده که این تسهیلات به شعب بانک مسکن ابلاغ شده و انبوه سازا می‌تونن برای گرفتن اون اقدام کنن.
بورس از هیجان میفته، مردم خونه و ماشینشون رو نفروشند. عضو شورای عالی بورس گفته بورس به عنوان موجودی زنده است که در برخی از مواقع هیجان داره، قطعا از هیجان میفته و با مسیر رو به رشد به آرامش میرسه. آقای چراغی اضافه کرده مردم باید با مطالعه و با سرمایه های مازادشون وارد بورس بشن و به هیچ وجه خونه و ماشینشون رو نفروشن. به گفته اگه سهامداران اطلاعی از گزارش های مالی شرکت ها نداشته باشن و مستقیم وارد بازار بشن دچار زیان میشن. پس تازه واردان بازار سرمایه باید به دور از شایعات صندوق های سهام رو بخرن.
فعلا گوشی هم نخرید. رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفته در مقایسه با یک ماه گذشته ثبت سفارش واردات بیشتر شده و گوشی های جدید در راه بازاره. آقای غفوریان اضافه کرده از حدود 4 ماه پیش قیمت گوشی همراه 40-50% گرون شده، اما این عدد در حال حاضر در محدوده 10-15%. و به مردم توصیه کرده تا حدود 1 ماه آینده از خرید گوشی همراه خودداری کنن و منتظر بمونن تا بازار به ثبات برسه.
از گوشی گفتیم، بریم به سراغ مسکن. رئیس پلیس امنیت اقتصادی میگه عرضه کم مسکن علت افزایش حبابی قیمت مسکنه و به همین خاطر خرید و فروش مسکن هم خیلی کم شده. سردار مقیمی در گفتگو با همکارم علی مردانی گفته بالا رفتن کاذب قیمت مسکن باعث بالا رفتن اجاره خونه هم میشه.
سلام، سلطان مسکن هم داریم؟
آدمایی که در حقیقت پول تو دستشونه، بله. هر منطقه‌ای وجود داره که اینا خونه سازی میکنن، خونه هاشون هم نمیفروشن، نگهداری میکنن. تو نارمک داریم، تو شمرون داریم، تو غرب داریم، جای مختلف وجود داره. میشناسن، تمام بنگاهی ها میشناسنشون. چون عرضه نمیشه، به همین جهت یه قیمت یه خود بالا میره. ولی کن چون عموم مردم ما قاعدتا در توانایی این که بیان این معاملات رو انجام بدن، ممکنه قیمت به صورت حبابی بالا بره، ولی خرید و فروش انجام نمیشه.
گروه پیدا کرده پلیس اقتصادی؟
نه، موضوعی فعلا نداریم. احتمالاً تو 1-2 ماه آینده بیشتر بحث مستاجران رو داریم. اینهایی که میخوان خونه هاشون رو جابجا کنن، قیمتات چون بالا میره، در حقیقت مستاجران مشکل پیدا میکنن، چون یه درصدی از قیمت واقعی خونه رو به عنوان رهن یا اجاره خونه.
شما چه میخواین ورود پیدا کنن تو مستاجران بس؟
ما تو بحث کلان قیمت‌ها داریم ورود پیدا میکنیم. فکر شما وضعیت قیمت مسکن به تورم ارتباط پیدا میکنه. شما این تورم رو کنترل کنی، پایین بیاری، قیمت پایین میاد.
در جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره برگزاری نماز عید فطر در سراسر کشور تصمیم گیری میشه. این جلسه هم اکنون با حضور رئیس جمهور در حال برگزاریه و قراره در اون درباره برگزاری نماز عید فطر در شهرهای کم خطر یا با وضع سفید و زرد تصمیم گیری بشه. آقای روحانی پیش از این در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود پیشنهادهای ارائه شده در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا بحث و بررسی میشه تا در برخی از شهرها با حفظ شرایط و دستورالعمل‌های بهداشتی نماز عید سعید فطر برگزار بشه.
اداره ها و بانک های 16 شهرستان و استان خوزستان تعطیل شدند. استاندار خوزستان گفته با توجه به شیوع ویروس کرونا در این استان، اداره ها، بانک ها و اصناف غیر ضروری 16 شهرستان خوزستان تا دوشنبه تعطیل شدند. آقای شریعتی اضافه کرده برای جلوگیری از ناپایدار شدن وضع انتشار ویروس کرونا و بر اساس تصمیم شورای تأمین استان، اداره ها، بانک ها و اصناف غیر ضروری شهرهای اهواز، کارون، باوی، رامهرمز، مسجد سلیمان، هفتگل، حمیدیه، دشت آزادگان، ماهشهر، هندیجان، دسفول، شوش، شوشتر، گتفند، آبادان و خرمشهر تعطیلند. ویروس کرونا در یک هفته در استان خوزستان افراد زیادی را مبتلا کرده، به گونه‌ای که مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند در 4 روز گذشته 1/4 مبتلایان به ویروس کرونا در کشور مربوط به استان خوزستان بوده. در چند شهر دیگه کشور هم با توجه به شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های شدیدتری اعمال شده. شهرستان‌های جاجرم، مانو، سملقان، راز و جرگلان و فاروج در خراسان شمالی، شهرهای علی گودرز و دلفان در استان لرستان و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان هم در شرایط حساس قرار گرفتند.
بله، این خبرهای کرونایی تموم شدنی نیست.
نه متاسف.
معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از احتمال اوجگیری موج جدید کرونا در پاییز و زمستان خبر داده و گفته که پیشبینی سازمان جهانی بهداشت اینه که شیوع کرونا در پاییز از بهار و تابستان بدتره. آقای حریرچی قدرت انتشار ویروس کرونا و وضع نامناسب برخی از مراکز ورزشی رو از عوامل تعطیلی سالن‌های ورزشی دونسته و گفته که بر اساس پیشبینی سازمان جهانی بهداشت ممکنه لیگ‌های بعدی فوتبال هم تعطیل باشه.
ما میدونیم که حدود مثلا 282,000 مرکز ورزشی هست، قاعدتاً تعداد قابل توجهی در این مراکز معیشتشون رو تأمین میکنن، درک میکنیم، ولی ما مجبور هستیم که بالاخره یه کاری بکنیم که اولا چرخ ویروس نچرخه، ثانیا بالاخره چرخ معیشت مردم هم بچرخه. هر دوتا اینو لحاظ میکنیم. این که مثلا یه باشگاهی بالاست پایینه، نمیدونم مثلا به مسائل جانبیش به ما ارتباطی نداره، ولی مثل همه چیز ما یکی مسئله سلامت رو در نظر میگیریم که اصلی تر این کاره، یکم مسئله اقتصاد رو هم در نظر میگیریم که بالاخره فوتبال خودش صنعتیه، یعنی از بازیکن و مربیش و باشگاهدار شروع میشه تا آب فروش و تخم فروش استادیوم میره، تا تبلیغش میره، تا مسائل جانبیش میره. پیشبینی سازمان بهداشت جهانی و ما اینه که پاییز از خرداد و تابستان اوضاع بدتر خواهد بود. اگر ما با معیارهای علمی امروز بگیم فوتبال نیست، با این پیشبینی قطعا باید بگیم پاییز و زمستون هم نیست. یعنی به این توجه کنم. بعضی دوستان فکر میکنن که الان میگیم لیگ نیست، خب لیگ بعدی سر وقت شروع شد و ادامه پیدا میکنه.
رئیس پلیس شماره گذاری راهور ناجا گفته محدودیت زوج و فرد در ارائه خدمات مراکز تعویض پلاک از امروز برداشته شد. سرهنگ محمدی اضافه کرده ساعت کار مراکز تعویض پلاک همچنان تا ساعت 17.
با توجه به کاهش نسبی مراجعین مراکز تعویض پلاک تصمیم گرفته شد که محدودیت زوج و فرد برداشته بشه، به طوری که همه شهروندان بتونن هم روزهای زوج و هم روزهای فرد برای تعویض پلاک به مراکز مراجعه نمایند. یکی از علتهایی که این محدودیت برداشته شد، تعداد پلاک های فردمون نسبت به پلاک های زوج 20% بیشتر هست. برای همین ما روزای فرد 20% بیشتر مراجع کننده مراکز داشتیم. برای اینکه این توازن برقرار بشه و هر روزهای فرد و زوج به یک اندازه مراجع به مراکز داشته باشن، این محدودیت حذف شد. اما ساعت کاریمون همچنان تا ساعت 5 بعد از ظهر در تهران ادامه داره و استان ها هم در اختیار رئیس راهور، هر استانی که نیاز باشه که افزایش ساعت کاری داشته باشن، قطعاً با تشخیص رئیس پلیس راهور استان این افزایش ساعت کاری را داریم.
نرم افزار کاربردی ماسک از گوگل پلی حذف شد. این نرم افزار رو گوگل پلی در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا حذف کرده. با نصب نرم افزار کاربردی ماسک میتونید از آخرین وضع ابتلا به ویروس کرونا در محلتون مطلع بشید و از مناطق آلوده دوری کنید. سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا با انتقاد از این اقدام گوگل پلی گفته نرم افزار ماسک به علت تحریم‌های ضد بشری غرب وحشی حذف شده. آقای جهانپور گفته ماسک نرم افزاریه که وزارت بهداشت برای معرفی شهرها و مناطق آلوده با رنگ قرمز، سفید و زرد معرفی کرده و مردم میتونن اون رو از سایت mask.ir نصب کنن.
دانشگاه تهران یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه رو به علت اهانت به دانشجویان ممنوع تدریس کرد. چند روز پیش یه فایل صوتی مربوط به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در فضای مجازی منتشر شد که در اون استاد در کلاس درس فضای مجازی به دانشجویان اهانت میکنه. مدیر کل حوزه ریاست فراغت عمومی دانشگاه تهران گفته پس از انتشار این فایل صوتی موضوع با دستور ریاست دانشگاه به پردیس ابوریحان ارجاع و در مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه بررسی شد. آقای خضری گفته دانشگاه تهران بابت رفتار این عضو هیئت علمی عذرخواهی میکنه و بر اساس مقررات دانشگاه و آموزش عالی تخلف وی با قید فوریت به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی ارجاع شده.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته بسته حاوی کنترل تقاضا، نحوه عرضه، قیمت و کنترل بازار به خودروسازا ابلاغ شده. آقای تابش گفته که تا قبل از عید فطر خودروسازا فروش فوق‌العاده هم می‌ذارن.
در حوزه مدل‌های فروش، سه نوع مدل فروش تعریف شده بر اساس تأکید دسته‌های نظارتی در فروش فوق‌العاده که به صورت متعدد در طول سال برگزار میشه، 50% قیمت روز خود رو دریافت میشه، به صورت قطعی فروخته میشه و بر اساس قرعه کشی و راه ثبت نامی به صورت حداقل یک هفته باز هست، همه ثبت نام میکنن. اگر ثبت نام کنندگان به میزان ماشین هایی که عرضه میشه باشه، به ازای هر نفر یه دستگاه میدن. اگر ثبت نام کنندگان مازاد عرضه باشه، قرعه کشی انجام میدن. بعد قرعه کشی ظرف 48 ساعت به مردم اطلاع رسانی کنم. در ظرف 48 ساعت تمام پول اونهایی که به اسمشون در نیامده بهشون عهده داده میشه. ظرف 1 الی 3 ماه خود را تبدیل میشه. مدل بعدی پیش فروش هست. در مدل اول سود مشارکت 0. در پیش فروش و فروش مشارکتی که از این به بعد توضیح میدم، درگاه ها همیشه به صورت شبان روزی باز هست. مردم ثبت نام میکنن تا 1 سال بر اساس پیش فروش هست، سودش 0 هست و از ظرف 1 سال 3 الی 12 ماه تحویل میشه. مدل بعدی پیش فروش مدل مشارکت 2 ساله است، یعنی از روز ثبت نام، که اینجا سود مشارکت 6% هست و بعد 50% قیمت مسبب دریافت میشه، الباقی به قیمت روز هست.
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره انتخاب بهترین واکنش ها یا سیو دروازه‌بان ها در لیگ قهرمانان آسیا رای گیری کرده که واکنش سنگربان تیم استقلال تهران بهترین انتخاب شد. حسینی دروازه‌بان تیم استقلال بیشترین امتیاز رو در مقابل بیرانوند دروازه‌بان تیم پرسپولیس کسب کرد و به عنوان برترین عکس‌العمل دروازه‌بان در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی عکس‌العمل‌های برتر دروازه‌بانان اعلام کرد در رأی‌گیری صورت گرفته حرکت حسینی در بازی از دوحیل قطر در سال 2019 با 75% برترین واکنش انتخاب شد و عکس‌العمل بیرانوند در بازی با اسد قطر در سال 2018 هم با 25% آرا در رده دوم قرار گرفت. در این گزارش همچنین واکنش های یوگنیگالکوویچ از تیم آدلاید یونایتد استرالیا، آنتکوویچ از تیم وسترن سیتی و سونتای از تیم کاشیما ژاپن هم به عنوان بهترین واکنش ها در سالهای اخیر اعلام شد.
باج‌خواهی 42 میلیون دلاری هکرها از ترامپ. هکرها با انتشار پیامی در دارک وب یا شبکه مخفی خلافکاران اینترنتی اعلام کردند اسنادی از رئیس جمهور آمریکا پیدا کردند که اگه دونالد ترامپ نخواد منتشر بشه باید 42 میلیون دلار به اونها بده. هکرها مدعی شدن که یک شرکت حقوقی رو هک کردن و اسنادی درباره ترامپ و چند هنرمند و خواننده آمریکایی پیدا کردن. این شرکت اعلام کرده که تا الان هیچ باجی به هکرها پرداخت نکرده و در حال همکاری با FBI. اما هکرها گفتن که تا کنون 365 هزار دلار از این شرکت پول گرفتن. و اینکه هکرها یه هفته برای دریافت مبلغ مورد نظرشون را مهلت دادن و در پیامشون هم نوشتن که رقابت‌های انتخاباتی شروع شده و اونا به حجم زیادی از اسناد درباره پولشویی کثیف رئیس جمهور آمریکا دست پیدا کردن.
شاخص بازار بورس الان 985884 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 31778 واحد افت کرده. 3611 در اختیار شماست و نظراتتون.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:01 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
همراهان رادیو ایران، در این لحظه دعوت می‌کنم ادامه سخنرانی ریاست محترم جمهوری در جلسه ستاد کرونا را بشنوید.
مسئله دیگر هم هست که من اشاره می‌کنم، مردم اونا رو باید ما رو یاری کنن و کمک کنن. ما باید برای افرادی که در جامعه ما دچار فشار زندگی هستن و شرایط زندگیشون خوب نیست، بسته‌های حمایتی درست کنیم. چاره‌ای نداریم. جمعیتی هستن از کار بیکار شدن، شغل ندارن، شغلشون تازه بعد از 3 ماه میخواد باز شه. بعضیا هنوزم باز نمیشه، تازه تا 1 ماه دیگرم. اینا شغلشون از دست دادن، اینا چک دارن، اینا آبرو دارن، اینا مستاجرن، اینا باید مال اجاره بپر، همه گرفتارن، همه باید کمک کنن. دولت به تنهایی قادر نیست، دولت در حد توان خودش داره کمک میکنه، البته بازم باید کمک بکنه. مردم هم به حمدالله دارن کمک میکنن. یعنی این که امروز ما میبینیم در شب محرم زون خیرین دارن کمک میکنن، بسیج داره کمک میکنه، سپاه داره کمک میکنه، کمیته امداد داره کمک میکنه، بنیاد مستضعفان داره کمک میکنه، همه تو صحنه کمک میکنن. این کار بسیار بزرگ و ارزشمندی هست. باید دست همدیگر رو بگیریم. شرایط ما شرایط سختیه الان، دولت هم باید این کار رو بکنه و شرکت های دانش بنیان در این مقطع بار بسیار سنگینی رو بر دوش دارن. شرکت های دانش بنیان کارهای بسیار بزرگی کردن در این مدت، در همین 2-3 ماه بار بسیار سنگینی بر دوش دارن. شاید همین شرکت های دانش بنیان، شاید همین محققین ما 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه رسیدن به درمان. ما که نباید ناامید باشیم، باید تلاش بکنیم. اونا هم باید تلاش کنن، ما هم باید تلاش کنیم. شاید رسیدیم به واکسن. حالا واکسن البته یک دوره طولانی داره، یه چیزی نیست که بگیم 1 هفته دیگه به واکسن میرسیم. واکسن اگرم بریم که حتما باید بریم دنبالش و کار بکنیم. همه یه دوران طولانی داره، بعیده به وصال امسال ما برسه. به هر حال خود به خود به آخر سال خواهد رسید یا سال آینده، حالا شاید هم دیدیم زودتر به هر حال به دست ما رسید. مثلا این که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای یک مدت زمانی که در این مدت زمان شرکت‌های دانش بنیان ما برای دارو و واکسن باید همه توان خودش رو، نیازمندی‌هایی که ما داریم. و نکته آخر مسئله تولید و صادرات ماست. ما نیاز به ارز داریم، ما نیاز به ریال داریم، ما نیاز به کالا داریم، ما نیاز به خدمات داریم. ما نشستیم اینا رو بحث کردیم، همه اینها امکان پذیره به شرط اینکه همه بیاییم به میدون. اگر چشم ما به بشکه نفت، بله ما مشکل پیدا میکنیم امسال. اگر چشم ما به دست صادر کنندگان صالح وطن دوست ملت دوستن، مشکل نداریم. اگر صادر کننده های ما با همه توان بیان اجناس رو صادر بکنن و دلارش برگردونن، من با اطمینان میگم ما مشکل نخواهیم داشت. اما اگر نگاه ما به بشکه نفت باشه، حتما ما مشکل داریم. بنابراین ما همدیگر باید یاری بکنیم. ارز لازم، ریاض لازم، تولید لازم. این جهش تولیدی که امسال آقا گفتن به جد عملیاتیش کنیم و همه بیاییم تو صحنه برای عملیاتی کردن تولید و صادرات انشاءالله. اما تصمیماتی که تو جلسه امروز ما گرفتیم، اولا یک گزارش خوبی داده شد اول جلسه، خیلی خوشحال کننده بود، و اون این که در بسیاری از کشورها تلفات افرادی که سالمند هستند خیلی بالاست، مخصوصا اونایی که تو مثلا خونه های سالمندان، حالا تو خارج بیشتر تو خانه سالمندان زندگی میکنن تا ما. تو جامعه ما اینجوری نیست. تعداد متوفیان اونا بالاست. اینکه تو بعضی از کشورها 30% از اینا هستن، 50% از اینا هستن، خیلی تأثیر آوره. ما البته در کشور ما افرادی که فوت کردن اکثریت اونها افرادی هست که سنشون بالاست، یعنی مثلا 60 سال به بالا هستن، 70 سال به بالا هستن، عدد زیادشون اونها هستن که فوت کردن. اما در کشور ما سالمندان در خانه سالمندان معمولا زندگی نمی کنن. 1% سالمندان در خانه سالمندان زندگی میکنه. 99% سالمندان تو خونه فرزندان خودشون، اقوام خودشون دارن زندگی میکنن. خب اونا بهشون رسیدگی بهتر میشه، اون فرهنگ دینی ما، فرهنگ ایرانی ما. الحمدلله تو اونایی که تو بخش قسمت‌های سالمندان دارن زندگی میکنن، عده وفات اونها به خاطر بیماری کرونا خیلی کم بوده، 1.5% بوده، این عدد خیلی کمه. حتی کل افرادی که در ماه فروردین فوت کردن از حدود 51,000 نفر که الان ما در خانه سالمندان داریم، اینا پارسال 312 نفر فوت کردن، کل فوتی، حالا نه مال کرونا، کلن امسال هم کل فوتی 382 نفره. بنابراین خیلی رقم بالا نرفته، با اینکه پارسال عددی که تو خانه سالمندان بودن 41,000 بوده، امسال 51,000 عدد رفته بالا، اما فوتی ها اونچنان نرفته بالا. خب این مال اخلاق ماست، مال فرهنگ ماست، و این یک خبر بسیار خوشی بود که در جلسه داده شد که الحمدلله خانه سالمندان، عزیزان ما که در دارن زندگی میکنند در سنین مختلف بالا، الحمدلله مراقبت خوب از اونها صورت گرفته، هم تو مراکز هم تو خونه ها مراقبت خوب صورت گرفته. نکته اولی بود که برای روز قدس امسال، جمعه پایان ماه رمضان، جمعه همین هفتهی که مادرش هستیم که روز قدس هست، دو تا تصمیم گرفته شد. تصمیم اول این بود که در روز قدس در شهرهایی که به عنوان سفید اعلام شده، که حالا ما 218 تا میگیم، البته حالا یه مقدار سختگیرانه 183 گفتن، ولی گفتن اگه سختگیرانه نباشه 218 شهرستان. خب تو این 218 شهرستان که نماز جمعه هم میشه برقرار بشه، به طور طبیعی روز قدس هم میتونه باشه. روز قدس همون اجتماع مردم در نماز جمعه است، قرائت اون قطعنامه است، سخنان امام جمعه است، یا حالا اگر سخنان جدایی قبل از خطبه ها باشه هست. با مراعات همه پروتکل های بهداشتی مراسم روز قدس، نه به صورت راهپیمایی، به صورت اجتماع در محل نماز جمعه، این اجرا میشه و عمل میشه در مناطقی که مناطق سفید هست در واقع. اما برای شهر تهران یک دستورالعمل ویژه‌ای در واقع من مورد نظر جلسه بود، اون که تهران با اینکه خب شرایط قرمز نماز جمعه ما نداریم، اما اینکه چون پایتخت کشور و مرکز کشور هیچ خبری نباشه یه خورده سخته. حالا بعد اینکه تلویزیون جبران کنه، فضای مجازی جبران کنه، قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بگیره، از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیری که هم حرکت تبلیغی باشه، هم تحرک باشه، هم به هر حال میشه در خودرو، هم میشه سرود خاص رو پخش کردن، میشه پرچم خاص رو در دست گرفت، و مسیرم به گونه ای هدایت میشن اینا که اجتماع مردمی نباشه، که مشکل بهداشتی پیش نیاد، اما یک مراسم نمادینی توسط خودروها انشالله انجام میگیره و این مسئولیتش رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عهده گرفت برای روز عید، برای روز قدس امسال. اما روز عید فطر که هفته بعد خواهد بود، حالا یک شنبه یا هر روزی که به هر حال اعلام میشه به عنوان روز عید فطر، بنا شد که در سراسر کشور نماز عید فطر باشه، اما در مکانهایی که اجتماع بزرگ انجام میگرفت در سالهای گذشته، حالا به عنوان مصلا یا هر عنوانی داشت، اون اجتماعات بزرگ انجام نگیره به خاطر مراعات اصول بهداشتی، اما مساجد، اماکن، محله ها، هر مسجدی میخواد نماز عید فطر بخونه بخونن، فاصله ها رو مراعات کنن، دستورالعمل ها رو همونطوری در شبهای احیا مراعات کردن اون روز هم مراعات بکنن، نماز عید فطر خونده بشه. اونایی هم که حالا احتیاط میکنن میتونن در خونه بخونن. به هر حال این نماز نمازی است روش تاکید شده، ولی در این حال نماز واجب نیست، نماز مستحبه و تو خونه خودشون فرادا میتونن بخونن، میتونن همراه با تلویزیون بخونن، میتونن خودشون به هر حال بخونن. بنابراین ما روز عید فطر، نماز عید فطر در سراسر کشور در مسجدهای محله ها مخصوصا در فضای باز با مراعات همه اصول بهداشتی و دستورالعمل ها خواهیم داشت. مسئله بعدی مسئله اماکن مقدس ما، مخصوصا حرم رضوی، حضرت معصومه در قم، شاه چراغ در شیراز، حضرت عبدالعظیم حسنی و سایر اماکنی که هست. بنا شد بعد از ماه مبارک رمضان این اماکن در چارچوب دستورالعمل هایی که تعیین شده و بهشون ابلاغ شده صحنشون باز شه. رواق ها بسته است، حرم بسته اما صحن بازه. بنا شد فعلا 3 ساعت صبح، 3 ساعت بعد از ظهر درهای صحن باز بشه، مردم وارد صحن بشن، زیارتشون رو بخونن، به هر حال سلام بکنند، توقف زیاد نداشته باشن، بیشتر حالت زمان کوتاه باشه اما زیارت انجام بگیره. البته این آغاز دیگه، حالا هرچی جلو بریم شرایط ما بهتر بشه انشالله اون شرایط سهلتر برای مردم خواهد بود. رستوران ها بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی خواهند شد در چارچوب پروتکلی که بهشون ابلاغ میشه و باید مراعات بکنن. کنکور دانشگاه انجام میگیره در چارچوب پروتکلی که بهشون ابلاغ میشه برای اجرا. دانشگاه ها البته غیر پزشکی که شرایط دیگری داره و الان هم تقریبا فعال هست، از 17 خرداد فعالیت خودش شروع میکنه دانشگاه ها، هم برای کارگاه ها و آزمایشگاه ها و مواردی که لازم هست، هم برای امتحانات بعدش به تدریج به هر حال فعال میشه دانشگاه ها. فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل ها، البته فعالیت های ورزشی که بدون تماشاچی هست، به هر حال میان در فعالیت هایی که دارند انجام میدن این فعالیت های ورزشی، اما در این حال اجتماع مردم نخواهد بود، تماشاچی نخواهند داشت. چارچوب و پروتکل رو هم وزارت بهداشت درمان به اونها ابلاغ میکنه و طبق اون عمل میکنه. چند تا مسئله دیگری هم داشتیم که پایان جلسه بود، ما گذاشتیم برای جلسه آینده انشاءالله. چی؟ هتل کلن هتل بسته نیست، اون قسمتی که در هتل بسته بود رستوران هتل بود، ولی هتل باز بود و میتونستن مردم برن هتل، حتی از رستوران غذا بخوام بیارن تو اتاقشون، ولی رستوران ها فعال نبود. بله بعد از بعد ماه رمضان همطور که رستوران ها باز میشه هتل ها هم فعالتر میشن، یعنی رستوران و هتل ها هم فعال میشه و اونا میتونن فعالیت خودشون ادامه بدن. انشاءالله خداوند همه ما رو موفق کنه در این شب احیا که شب بسیار مقدسی هست برای مراسم روز قدس، برای روز عید فطر و انشالله خداوند اعمال همه ما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
سخنرانی ریاست محترم جمهوری رو در جلسه ستاد کرونا با هم شنیدیم. ساعت 11:29 است. ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ی رادیو ایران باشید.